ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. در حالی که طی 24 ساعت گذشته 159 تن در کشور بر اثر کرونا جان باختند، شرایط تهران نیز شکننده اعلام شد. دو روز پس از حمله سایبری به سیستم سوخت رسانی در ایران، تنها 800 جایگاه بنزین یارانه‌ای ارائه می‌دهند. چین در مرز تاجیکستان با افغانستان یک پایگاه مجهز پلیس احداث می‌کند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبر این ساعت با شما خواهم بود. بنا به اعلام رسمی وزارت بهداشت ایران، در روز پنجشنبه طی 24 ساعت گذشته 159 تن در کشور بر اثر بیماری کرونا جان خود را از دست دادند. این در حالی است که همزمان با اعلام این خبر، فرمانده مقابله با کرونا در تهران شرایط پایتخت را شکننده اعلام کرد. به گزارش وزارت بهداشت، علاوه بر این تعداد جان باختگان در شبانه روز گذشته، بیش از 11400 نفر بیمار جدید نیز در ایران شناسایی شدند. بدین ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری به 126 هزار و شمار کل مبتلایان به حدود 5 میلیون و 900 هزار تن رسیده است. این آمار رسمی کرونا در حالی که به صورت روزانه از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود که سازمان نظام پزشکی پیش از این آمار واقعی را 3 تا 4 برابر آمار رسمی عنوان کرده بود. دو روز پس از حملات سایبری به سیستم سوخت رسانی در ایران، مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی میگوید تا جمعه بیش از 70% جایگاه های ارزی سوخت کشور به سامانه متصل می شوند. به گزارش شانا، جلیل سالاری با بیان این خبر افزود که در حال حاضر تنها 800 جایگاه سوخت بنزین یارانه‌ای به سامانه هوشمند سوخت متصل است و بنزین را به قیمت 1500 تومان عرضه می کند. این در حالی است که در سایر جایگاه های سوخت مردم ناچارند که برای هر لیتر بنزین 3000 تومان بپردازند. وزیر نفت نیز روز پنجشنبه با تاکید بر این که هیچ خلل و مشکلی در سهمیه کارت ها رخ نداده است، وعده داد که به همه مصرف کنندگان یک سهمیه بنزین ویژه اختصاص خواهد یافت. در پی حمله سایبری گسترده در روز سه‌شنبه 4 آبان، همه 4300 جایگاه سوخت در ایران دچار اختلال شد. تاجیکستان میگوید چین قصد دارد که با هزینه کردن 8.5 میلیون دلار در مرز تاجیکستان با افغانستان در استان بدخشان یک پایگاه مجهز مرزبانی پلیس احداث کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هر دو کشور چین و تاجیکستان از گسترش تحرکات اسلامگرایان مستقر در افغانستان به آسیای میانه و تقویت گروه‌های تندروی موجود در آن منطقه نگرانند. همین گزارش به نقل از یک سخنگوی مجلس تاجیکستان می نویسد که این پایگاه مرزی به تمامی از سوی چین ساخته و سپس اداره آن به پلیس تاجیکستان واگذار خواهد شد. در حالی که سایر کشورهای آسیای مرکزی با طالبان روابط کاری برقرار کردند، تاجیکستان از هر گونه گفتگوی مستقیم با آنها خودداری می کند. دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از وکلا و فعالان مدنی از جمله مهدی محمودیان فعال مدنی و آرش کیخسروی و مصطفی نیلی وکلای دادگستری در تهران برگزار شد. بنابر صحبت‌های وکیل یکی از متهمان این پرونده، اتهام این فعالان مدنی و وکلا تشکیل گروه معاند نظام به هدف برهم زدن امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده. این وکلا و فعال مدنی به دنبال شکایت از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی به اتهام کوتاهی در خرید به موقع واکسن کرونا بودند که به همین دلیل بازداشت شدند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از کیانوش فرید.
دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی محمودیان فعال مدنی و آرش کیخسروی و مصطفی نیلی وکلای دادگستری که همچنان در زندان به سر می‌برند، روز چهارشنبه 5 آبان ماه در شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. به گفته وکیل یکی از این متهمان در گفتگو با رادیو فردا، این جلسه حدود 3 ساعت طول کشید و بیشتر آن به قرائت کیفرخواست و همچنین دفاعیات وکلای مهدی محمودیان محمودیان گذشت. به گفته این وکیل دادگستری که نخواست نامش فاش شود، مهدی محمودیان و مصطفی نیلی به دلیل امتناع از پوشیدن لباس زندان در جلسه حاضر نشدند، اما آرش کیخسروی از زندان به دادگاه آورده شد. محمد رضا فقیهی و مریم افرافراز نیز دو متهم دیگر این پرونده در این جلسه حاضر بودند. اتهامات آقایان محمودیان، نیلی و کیخسروی تشکیل گروه معاند نظام به هدف برهم زدن امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شد و مجازات اتهام اول 10 سال و اتهام دوم 1 سال است. این در حالی است که آقای محمودیان در حال سپری کردن دوره زندان در زمینه پرونده پیش از این خود نیز هست. محمد رضا فقیهی و مریم افرافراز نیز به عضویت در گروه معاند متهم شدند که می تواند به 5 سال زندان منجر شود. حسین احمدی نیاز، وکیل ساکن هلند که این پرونده را دنبال کرده، در گفتگوی با رادیو فردا تأکید می کند که اینها مرتکب هیچ جرمی نشدند و فقط در چارچوب قانون عمل کردند.
آقای کیخسروی و همکاران شریف این جانب که امروز جلسه دادگاهی آنها برگزار شده است، در راستای اصل 34 قانون اساسی که دادخواهی را حق همگان می داند و حسب سوگندی که یک وکیل دادگستری برای دفاع از حقوق مردم یاد کرده است، در راستای اصل 35 قانون اساسی اقامه موضوعات حقوقی برای دفاع از حقوق مردم را مطرح کردند. نبایستی از منظر سیاسی و امنیتی به خواسته های به حق آنها یا درخواست های مشروع و قانونی آنها نگریسته بشود. آنها در چارچوب قانون دفاع کردند، نه در امر سیاست یا امنیت. اما شوربختانه قوه قضایی ایران و دادستانی با در نظر گرفتن جرایم امنیتی به ناحق آنها را بازداشت و این اتهامات ناروا را علیه آنها مطرح کرده است. هیچ کدام از این اتهامات منتسب به آقای کیخسروی و آقای نیلی و آقای محمودیان قرار نمیگیره، برای این که عناصر تشکیل دهنده این اتهامات نسبت به آنها محقق نشده و در واقع این افراد برای دفاع از حق تندرستی مردم وفق اصل 34 قانون اساسی برای حمایت از کرامت انسانی شهروندان ایرانی که در چارچوب مباحث کرونا به شدت پایمال و لگدمال شده بود ورود پیدا کردند. لذا افسوس فراوان که دادستانی به ناحق این اتهامات را مطرح کرده است.
در تاریخ 23 مرداد ما این وکلا و فعالان مدنی در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شدند. قبل از بازداشت این فعالان در حال برگزاری جلسه‌ای به منظور طرح شکایت از بنیاد برکت و مسئولانی بودند که با اهمال و تعلل و تأخیر در تأمین واکسن کرونا به فوریت و به مقدار کافی زمین ساز مرگ اجتناب ناپذیر ده هزار نفر در ایران بودند. طبق شواهد موجود بازداشت این افراد به دلیل قصد آنان برای دادخواهی جمعی در این زمینه بوده است. پیش از این نیز شماری از وکلای دادگستری با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی فوری وکلای بازداشتی شدند. امضا کنندگان این نامه بازداشت وکلای دادخواه را محکوم کرده و خواستار برخورد و تحت قرار دادن خاطیان شدند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر نیز با انتشار یک بیانیه اعلام کرد که فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلا و فعالان مدنی در ماه‌های اخیر و در واکنش به برخی فعالیت‌های دادخواهانه در ایران همچنان به شیوه‌ها و شگرت‌های مختلف از طرف نهادها و دستگاه‌های مختلف امنیتی و قضایی دنبال می‌شود و اقدام اخیر نیز سویه دیگری از استمرار و خشن‌تر شدن این برخوردهاست.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید در مورد رسیدگی به اتهامات تعدادی از وکلا و فعالان مدنی که به دنبال شکایت از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی به دلیل تعلل در خرید به موقع واکسن کرونا بودند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در مقابله با هجوم گسترده پناهجویان از بلاروس، دولت لهستان ضمن ایجاد تغییراتی در قانون پناهندگی خود قرار است به زودی شمار نیروهای مرزیش را هم از 7500 به 10000 تن افزایش دهد. قانون جدید پناهندگی در لهستان از امروز حالت اجرایی به خود گرفته و بر پایه آن نگهبانان مرزی مجازند پناهجویان غیرقانونی از عراق، سوریه، ایران و یمن را فوراً اخراج کنند.
پس از مسیر ترکیه به یونان، لیبی به ایتالیا و بالکان که اکثر پناهجویان را راهی مرزهای اتحادیه اروپا می کنند، 4 ماه است راه تازه ای نیز از بلاروس به سوی کشورهای مرزی این اتحادیه باز شده. این مسیر نه به صورت خودجوش بلکه از سوی دولت بلاروس در اقدامی تلافی جویانه علیه تحریم‌های اتحادیه اروپا راه اندازی شده. به این ترتیب 4 ماه است الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس مرزهای کشورش را برای ورود پناهجویان به 3 کشور عضو اتحادیه اروپا، لیتوانی، لتونی و لهستان گشوده و در حال حاضر به ویژه تنش بر مرزهای بلاروس لهستان متمرکز شده. از این رو دولت لهستان برای مقابله با پناهجویان غیرقانونی ضمن اعلام وضعیت فوق‌العاده در مرزهای خود و استقرار نیروها برای اولین بار قانون پناهندگی را نیز که به تصویب مجلس این کشور رسیده از امروز به مرحله اجرا درآورده. بر پایه قانون جدید فرماندهان گارد مرزی ضمن ثبت نام پناهجویان مجازند آنها را بدون چون و چرا فوراً اخراج کنند. بر اساس قانون سختگیرانه جدید پناهجویان اخراجی دیگر حق ندارند تا 3 سال سر از مرزهای لهستان درآورند. به نوشته روزنامه‌ها دولت لهستان و اتحادیه اروپا الکساندر لوکاشنکو حاکم بلاروس را متهم کردند که پناهجویان از مناطق بحران زده خاور نزدیک و میانه را به شکلی سازمان یافته وارد مرزهای خارجی اتحادیه اروپا می‌کنند. بر پایه گزارش‌ها برخی از پناهجویانی که تاکنون در مرزهای لهستان دستگیر شدند دارای ویزای تحصیل در بلاروس بودند. در میان این پناهجویان که از بلاروس رانده شدند ایرانی‌ها هم دیده می‌شوند که شماری از آنها در مرز بلاروس لیتوانی گرفتار شده و برای رهایی آنها وزارت خارجه جمهوری اسلامی از مقام‌های مسئول بلاروس خواسته مشکلات آنها را حل کنند. از طرفی به نوشته روزنامه‌های آلمان دولت بلاروس صدور ویزا برای شهروندان برخی از کشورها از جمله ایران، پاکستان، مصر، اردن و آفریقای جنوبی را لغو کرده و به همین دلیل شهروندان کشورهای یاد شده می توانند پس از ورود به بلاروس روانه کشورهای مرزی اتحادیه اروپا از جمله لیتوانی، لتونی و لهستان شوند. در این میان آلمان بدون آنکه با بلاروس درگیری مرزی داشته باشد نزدیک به 2 ماه است بیش از 4000 پناهجوی رانده شده از لهستان سر از آلمان درآوردند. در اعتراض به این وضعیت هایکو ماس وزیر خارجه آلمان با لحنی تند لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس را متهم کرده که برای وارد کردن فشار به اتحادیه اروپا روزانه صدها پناهجوی ناامید را با وعده های دروغین فریب می دهد و آنها را وارد کشور خود می کند تا سفری غیرقانونی و خطرناک را به سوی کشورهای اتحادیه اروپا در پیش گیرند. بنابراین به گفته هایکو ماس الکساندر لوکاشنکو کسی نیست جز رئیس یک باند قاچاق دولتی. شهرام میریان، رادیو فردا.
علیرضا زاکانی شهردار تهران پس از بالا گرفتن شدت انتقادها از انتصاب دامادش به عنوان مشاور ویژه این حکم را لغو کرد. آقای زاکانی در برنامه‌ای که شامگاه چهارشنبه منتشر کرد گفت که دلیل این انتصاب ایجاد تمرکز مسئولیت و نیاز او به فردی مورد اعتماد و دارای فهم مشترک بود است. پیش از این مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در واکنش به انتصاب داماد زاکانی به سمت مشاور ویژه شهردار گفته بود که در جریان این انتصاب نبوده است. انتخاب آقای زاکانی به عنوان شهردار تهران از سوی شورای شهر تهران خود با انتقادات گسترده‌ای همراه بود. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. اما تا لحظاتی دیگه شنونده برنامه ایستگاه فردا باشید.